کنار گذاشتن، دوبلخرج از بین رفت و حکومت دینی بود دیگه اون موقع. با اومدن آتاتورک حکومت ترکیه لایق شد و جنبه و جهتش به اصطلاح رو به غرب بود و یه چیزی شبیه رضا شاه و دوره‌ای که حکومت کرد در ایران، تمام مظاهر غربی رو سعی کردن جا بندازن. از فجایعی که اتفاق افتاد، حالا من همه رو نمیخوام بگم، یکیش که خیلی اصلی بود تغییر الفبای ترکی بود که تا اون موقع حروف الفباشون فارسی و عربی بود. آتاتورک مجبور کرد ملت ترک رو که از حروف لاتین استفاده بکنن و میدونید که این باعث شد که ارتباط یک ملتی که به هر حال تعیین کننده بوده در تاریخ اسلام همیشه، ارتباطش با ریشه های تاریخی خودش، با ریشه های فرهنگی خودش قطع بشه و جنایت بسیار بزرگی بود که هنوز هم روشنفکران اصیل ترکیه از این قضیه ناراحت هستن، همواره می نویسند و می گویند. و عرض کنم که حالا البته بعد از روی کار اومدن این آقای اردوغان و حزب آکپارتی، حزب عدالت و توسعه، سعی کردن یه مقداری ترمیم بشه، یعنی به فرهنگ خودیشون، ملیشون، دینیشون برگردند و یه مقداری اصلاح بکنن، تصحیح بکنن مسیر گذشته رو، و تا حدودی هم موفق بودن. در هر صورت جدال بین سنت و مدرنیته در ترکیه بوده، هنوز هم هست. بله،
البته من برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی و به خصوص کسانی که تاریخ تحولات ترکیه و عثمانی سابق رو تعقیب میکنن، این نکته رو عرض بکنم که یکی دیگر از کتاب‌هایی که آقای داوود وفایی ترجمه کردن، کتابی است تحت عنوان دین و سیاست در دولت عثمانی که مربوط میشه به دوران قبل از شکل‌گیری ترکیه نوین در 1923، یعنی مربوط میشه به دوران عثمانی، که این کتاب توسط داوود درسون نوشته شده و توسط آقای داوود وفایی با همکاری خانم منصوره حسینی در واقع ترجمه شدن، که مطالعه این کتاب رو هم به تمام افرادی که علاقمند به این حوزه هستن توصیه میکنیم. اما یکی از مسائل خیلی مهمی که به حوزه ادب و فرهنگ ترکیه مربوط میشه، مسئله خب ادبیات داستانی ترکیه هستش و در ابتدای برنامه هم اشاره شد که یکی از کارهایی که آقای وفایی شما ترجمه کردید کتاب 100 سال رمان نویسی در ترکیه بود، کاری نوشته کمالکار علی اغلو که یک کتاب درسی هم مدتی محسوب میشه، شما اون رو تدریس کردین سالها در دانشگاه علامه طباطبایی و بعد ترجمهش کردید، به خصوص چون بسیاری از مخاطبای ما اهل ادبیات هستن، ادبیات داستانی و حوزه فرهنگ. دوست دارم اشاراتی بکنید به شیوه تدوین این کتاب، این کتاب مهم و اساسی. شما البته در این کتاب خب اشاره کردید به سرآغاز داستان نویسی در ترکیه، یه مقدمه خودتون نوشتید و بعد مقدمه‌ای که خود نویسنده این کتاب داره، اینکه به هر حال رمان به معنای جدیدش، به معنای غربیش، با ترجمه هایی که پس از دوره تنظیمات صورت گرفت آغاز میشه در ترکیه، که اولین اثری که ترجمه میشه اتفاقاً اثر تلماک هست نوشته فنلون، که در 1859 توسط یوسف کامل پاشا به ترکی ترجمه میشه و بعد شاهد هستیم کتابهایی مثل بینوایان ویکتور هوگو، رابینسون کروزه، دانیل دفو، کتابهایی مثل کونت مون کریستو، سفرهای گالیور و کتابهای دیگه به ترکی ترجمه میشن. اما نخستین رمان بومی ترک ها همچنان که در این کتاب ذکر شده، داستان عاشقانه طلعت و فتنه است که توسط شمس‌الدین سامی در 1872 منتشر شد. شمس‌الدین سامی هم یک فصلی از این کتاب رو به خودش اختصاص داده، یکی از نخستین داستان نویسان ترکی است. و پس از آن ما داستانی رو شاهد هستیم به نام ملاح نوشته احمد مدحت و بعد انتباه اثر نامق کمال. دوست دارم برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی با سیر تحول تاریخ ادبیات داستانی در دوران معاصر در ترکیه، شما در واقع به مهمترین داستان نویسان از ابتدا، از همون قرن 19 هم تا کنون اشاراتی بکنید، کسانی که امروزه اونها رو بیشتر به عنوان تاثیرگذار میشناسن در سبک‌های مختلف، اما سبک‌های رئالیستی، رومانتیستی و سبک‌های جدیدتر.
برای آشنایی علاقمندان، کسانی که دوست دارن تاریخ داستان نویسی و رمان‌های ادبی رو مطلع بشن در ترکیه چگونه بوده، همون کتاب به نظرم خوبه، هم با اون مقدمه مترجم و نویسنده و هم سیری که کتاب داره، کسی بخونه مطلع میشه. و جالبه که ترک‌ها هم در این زمینه با ترجمه شروع کردن، ترجمه رمان‌های غربی مخصوصا فرانسوی و انگلیسی، و بعد به تبعیت از اونها نوشتن رمان‌هایی که رنگ و لعاب بومی داشتند. همونجور که شما هم اشاره کردید، اولین رمان‌هاشون خب طلعت و فتنه و اینها بود، یا از آقای احمد مدحت که نویسنده مشهور و معروفیه، رمان‌هایی چاپ شد در اون موقع‌ها. ولی آنچه که مهمه این هستش که در 70-80 سال گذشته به این طرف، ادبیات بیشتر رنگ و روی ایدئولوژیک داشته در ترکیه، و نویسنده‌هایی مثلا مثل اورهان کمال، اورهان پاموک که الان زنده است و مشهور هم هست در ایران، هم کتاباش خیلی منتشر شده، یا خانم الف شفق با اون ملت عشقش که معروف شد و البته کتاب‌های دیگرش هم داره ترجمه میشه به ترکی، یا شار کمال، خانم عایشه کولین مثلا، یا همون نجیب فاضل که یکی دوتا نمایشنامه صحبتش بود ازش، یا ناظم حکمت که آثارش داره به فارسی ترجمه میشه. اینها غالبا رنگ و روی ایدئولوژیک داره آثارشون، یک هدفی رو دنبال میکنن. در این 70-80 سال گذشته رو عرض میکنن، موضوعاتی مثلا حمایت از حقوق اقلیت‌های مثل کردها، مثل ارامنه، یا مثلا پرداختن به تضاد بین زندگی شهری و روستایی، یا مثلا پرداختن به زندگی قشر فرودست در شهرهای بزرگی مثل استانبول. توی این موضوعات معمولا سعی میکنن داستان نویس ها، رمان نویس ها، یا حتی شعرا. مثلا شما ناظم حکمت رو ببینید، ناظم حکمت خب به تبعیت از جنبش جهانی چپ، ایشون کمونیست بود، با افتخار این رو اعلام میکرد، از شوروی و حکومت کمونیستی اون موقع دفاع میکرد، و اصلا دلیل تبعیدش و اینها گرایشات چپ به معنی کمونیستی سوسیالیستیش بود. اینها معمولا، منظورم این استش که هنر برای هنر نبود، مخصوصا تو رمان نویسی و شعر، مثلا ادب رو، ادبیات رو در خدمت یک نظام فکری، یک دستگاه فکری قرار میدادن. این نویسنده هایی هم که اسم ازشون بردیم همشون همینجور بودن. مثلا شما الف شفق رو در نظر بگیرید، ایشون خب دغدغش حقوق زن، جایگاه زن، حقوق پایمال شده زن بوده و هست در ترکیه البته، و خب عرفان و زندگی مولانا و شمس و امثال اینها رو هم چاشنیش میکنه، و به هر حال خواننده های بسیار زیادی هم در ترکیه، هم در ایران و هم در کشورهای دیگه داشته و دارن. بنابراین منظورم به طور خلاصه عرض بکنم که تاریخ رمان نویسی و داستان نویسی رو اگر کسی بخواد به شکل اجمالی در ترکیه در جریان قرار بگیره، همون کتاب رو یک بار مرور بکنه بخونه خوبه. و در 70-80 سال گذشته به این طرف معمولا آثار ادبی رنگ و لعاب ایدئولوژیک داشتن.
ما به عنوان یک مترجم پرکار که سالیان سال هستش که در زمینه ترجمه وجوهی از فرهنگ و ادبیات ترکیه‌ای به ایران کوشا هستید، به نظر شما مهمترین مشکلات ترجمه از این زبان به زبان فارسی در چه چیزهایی هستش؟ حالا البته من فکر میکنم باید متون ادبی رو جدا بکنیم از متون پژوهشی و عرفانی، اما به هر حال من فکر میکنم چون هر زبانی یک ویژگی های خاص خودشو داره، به همین علت ترجمه از اون زبان به زبان دیگر، حالا چون داریم در مورد ترجمه از زبان بیگانه به زبان فارسی صحبت میکنیم، در اینجا منظورمون هستش که هر زبانی برای خودش، زبان در واقع مبدأ، برای خودش ویژگی های خاص خودشو داره، لحاظ صنایع حالا لفظی و معنایی و ویژگی های ساختاری. زبان ترکی که خب شما بهش آشنا هستید و سالها دارین در این زمینه کار میکنید، چه ویژگی های خاصی داره که احتمالاً ترجمه اون رو، اما از ترجمه های ادبی و غیر ادبی رو به زبان فارسی با مشکل مواجه میکنه در برخی زمینه ها؟
این نکته رو که بنده در این زمینه میخوام عرض بکنم فقط مربوط به زبان ترکی نیست. احساسم این هستش که همه زبان ها رو، یعنی همه ترجمه ها از زبان های دیگر به فارسی و بالعکس رو شامل میشه. اولا که هیچ انسانی کامل نیست، یعنی شما هیچ مترجمی رو نمیتونید بگید که نمره 20 بهش میدیم و هیچ عیب و نقص و ایرادی کارش نداره. نه، همه نقص و ایراد کارشون داره، منتها کم و زیاد داره دیگه. یه نفر ممکنه در یک متنی مثلا اشتباه زیاد داشته باشه، یه نفر کمتر داشته باشه. اینو از این جهت گفتم که اونهایی که تازه کار هستن ناامید نشن و نترسند از اشکال و اینها. ولی خب هممون وظیفه داریم که رو به کاملتر شدن بریم و اشکالاتمون رو کمتر بکنیم. ببینید، در ترجمه دو تا چیز رو آدم خوب باید بدونه، مترجم، یکی زبان مادری خودش رو و یکی هم زبان مقصد رو، زبان مبدأ و زبان مقصد رو خوب باید بدونه و دو تا فرهنگ رو هم خوب بشناسه دیگه، فرهنگ مبدأ و فرهنگ مقصد. یعنی یک ایرانی فرهنگ خودش رو خوب بدونه، اهل مطالعه باشه و آداب و رسوم خودش رو خوب بدونه، ملت خودش رو، و همینطور با مسائل فکری، اجتماعی، سیاسی و جنبه‌های مختلف حیات اون ملت آشنا باشه، حالا ترکی یا هر ملت دیگری. باید اصطلاحات رو بدونه، ضرب المثل ها رو بدونه، با آداب و رسوم آشنا باشه، مخصوصا با نحوه بیان گفتاری و نوشتاری، اینا خیلی جاها با هم تفاوت داره، اینها رو آشنا باشه. هر کس به میزانی که با این موارد آشناتر باشد ترجمهش بهتر خواهد، کسی که کمتر بداند ترجمهش ضعیفتر خواهد بود. به هر حال باید، حالا اونایی که علاقمند هستن و دوست دارن ترجمه بکنن، باید شروع بکنن، ولی فقط با 4 سال در دانشگاه درس ترکی خوندن یا هر زبان دیگری آدم زباندان نمیشه. باید با اون زبان، با اون ملت، با اون طرز زندگی آدم نشست و برخاست داشته باشه، زندگی بکنه، تنفس بکنه در اون هوا، در اون فضا. عرض کنم که به نظرم میاد این بعدا شامل همه زبان ها میشه. ترکی هم به تبع همین قضیه، این اصلی که عرض کردم همینطوره. یعنی باید ملت ترک رو، جوانب گوناگون زندگیشون رو، فرهنگشون رو، سیاستشون رو، مسائل اجتماعیشون رو بدون یک مترجم. این که بعضی ها معتقدند که ترجمه از تألیف خیلی اهمیتش بیشتره به خاطر همینه. یعنی شما وقتی میخواید یک کتابی رو تألیف بکنید در ارتباط با بخشی از مثلا یک منطقه ای در کشورمون ایران عزیز، شما یک مطلبی رو میخواید بنویسید، باید اون آشنا باشید. ولی وقتی ترجمه میخواید بکنید، زیر و بم زبان مادری خودمون رو خوب باید بدونیم. عرض کنم که مسائل گوناگون و مختلف اون کشور رو که حالا اینجا ما بحثمون ترکیه است رو آشنا باشیم، کامل آشنا باشیم. بنابراین با دو فرهنگ، با دو زبان باید آشنا باشد مترجم. لذا هر چقدر که این آشنایی ها بیشتر باشه، ترجمه روانتر، سلیستر و دلنشینتر خواهد شد و در غیر این صورت ضعیف‌تر خواهد بود.
عنوان آخرین پرسش میخواستم این سوال رو با شما در میون بگذارم که با توجه به سالها پژوهشی که در زمینه فرهنگ و ادبیات ترکیه و عرفان اسلامی در این خطه و حالا فضای جهان اسلام انجام دادید، اگر از شما بپرسم که نام 5 شخصیت برجسته فرهنگی و ادبی مورد علاقتون رو برای شنوندگان بیان بفرمایید. شما از چه کسانی نام خواهید برد و علتش رو هم لطفاً ذکر بفرمایید.
من با عزتون 5 تا اسم از کشور خودمون اول میگم و 5 تا اسم از ترکیه، که اینها این 10 تا همیشه در گوشه ذهن من هستند و یعنی همیشه من با اینها زندگی میکنم. اول امام خمینی هست با اون عرفان نابش، بعد دکتر شریعتی هست با اون لحن پر از سوز و گدازش، جلال آل احمد هست با اون نوع نگارش منحصر به فردش، هوشنگ ابتهاج سایه هست با اون شعرهای زیبا و صمیمیش، و شهید همت با صمیمیت و از خود گذشتگیش که در جبهه رشادت ها داشته. از ترک ها یاشار کاپلان رو که اسمی ازش البته تو این صحبت و گفتگو برده نشد و الان دارم میگم، از دوستان قدیم بنده هست که داستان نویس، داستان های کوتاه در ترکیه می نویسه، با اون داستان هاش همیشه در ذهن من هست. نورالدین شیرین، البته این اسامی که میگم حالا ممکنه شنونده ها و شما نشناسید، ولی برای من خب یادآور مطالبی هست و سالهای سال دوستی و رفاقت با اینها. نورالدین شیرین از چهره های جسور و شجاع ترکیه هست. نجیب فاضل که ذکری ازش شد با نمایشنامه ها و شعرهاش. اورهان پاموک مخصوصا با کتاب رمان نام من سرخ، که من این کتاب رو خوندم و بسیار لذت بردم، توصیه میکنم علاقمندان بخونن. و نسین، طنزپرداز معروف ترکیه، مخصوصا با کتاب بچه های امروز معرکه هستند که اخیراً چاپ دهمش با ترجمه بنده در نشر مرکز منتشر شد. اینها همیشه در گوشه ذهن من هستند و فکر من رو مشغول خودشون میکنند.
جناب آقای داوود وفای عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما را به خداوند بزرگ میسپارم.
من هم از شما ممنون هستم، متشکر هستم. از خانم حمیدی تهیه کننده خوبتون هم ممنون هستم. امیدوارم این گفتگو برای شنوندگان شما مفید بوده باشد. خدا نگهدار شما باشه.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با آقای داوود وفایی، از مترجمان و پژوهشگران عرصه عرفان اسلامی و ادبیات ترکیه در ایران. تهیه کننده برنامه هم خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
آرزو میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ.
مرکز چمران هستم. مرکز مرکز، این چمرانه که صحبت میکنه. کسی صدای منو میشنوه؟
شهید دکتر مصطفی چمران، آغاز 1311، پرواز 1360. او جنگجوی پرهیزگار و معلمی متعهد بود. خونران است که بی هیاهوهای سیاسی و خودنمایی های شیطانی برای خدا به جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کند. این هنر مردان خداست و ما می توانیم چنین هنری داشته باشیم. با خداست که دستمان را بگیرد و از ظلمات جهالت و نفسانیت برهاند. آرزو داشتم که شمع باشم و سر تا به پا بسوزم و ظلمت را مجبور به فرار کنم و به کفر و جهل اجازه ندهم که بر دنیا سیطره یابند.
ای خدای بزرگ، تو را شکر می کنم که راه شهادت را بر من گشودی.
میخوای
بری
من
را تنیا
بزنی؟
چی؟
انصاف نیست آقای شمران.
اگه شما بری این حکومت من فراموش میکنه.
چی به شما گفته من میخوام شما را تنها بذارم؟ افتخار من اینه که کنار شما مردم باشم. فردای قیامت خدا رو شاهد میگیره مردم مظلوم پاور رو تنها نذاشتن.
الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله بأموالهم.
آنان که ایمان آوردند و از وطن خود هجرت گزیدند و در راه خدا به مال و جان جهاد کردند، آنها را نزد خدا مقامی بلند است و آنان رستگاران و سعادتمندان دو عالمند.
سربلندی و بهروزی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست. پخش شبکه فرهنگ و برنامه گفتارش.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
با نام یاد خدا و سلام و درود به شما شنوندگانی که شنونده بخش گفتارش هستید از شبکه رادیوی فرهنگ. مراسمی رو شاهد بودیم در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با موضوع تجلیل از هنرمندان و برگزیدگان شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی کشور که خب بسیار جالب توجه هستش. در این باره پیشکسوت استان اصفهان که میهمان این مراسم بودن، استاد بزرفشان که خودشون بیشتر برام توضیح خواهد داد. استاد سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض تبریک دارم.
و عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. من کیقوباد بزرفشان هستم از استان اصفهان، به عنوان هنرمند پیشکسوت معرفی شدم.
در چه رشته؟
در رشته مشبک فلز و ساخت صنایع دستی.
یک مقدار بیشتر توضیح میدید برای شنوندگان؟
رشته مشبک شروعش از زمان سلجوقیه بوده و زمان صفویه قوت بیشتری گرفته و منم سعی کردم طی 50 سال اینا پابرجانه یخ دارم، آموزش بدم و تولیداتی دارم.
خب کیفیت کار فکر میکنم که هم در داخل هم در خارج از کشور خیلی مورد توجه باشه این رشته هنری، درسته؟ ولی علاقمندان زیادی باشن.
رشته ای است که به این نظر رسن که تو دانشگاه داره تدریس میشه، خود من دارم تدریس میکنم و چون قدمت خیلی زیادی هم داره برپا نگه داشتنش خودش خیلی مهم بود است که این کارو سعی کردم من با بقیه دوستان انجام بدم.
گرایش جوانان و هنرمند الان به این رشته چطوره در این سال اخیر؟
الگوی این جوونا هنرمندایی که فعلا تو صحنه هستن دارن کار میکنن که وضعیتی خوبی ندارن، اگه خوب بود اونام بیشتر گرایش پیدا میکردن. امیدواریم که بتونن رو صادرات کار کنن، همین از لحاظ اقتصادی کمک بزرگی میتونه به کشور بکنه رشته صنایع دستی، چون تنها رشته صنعتی است که ارزش افزودش خیلی بالاست که فرضاً 1 کیلومتر میتونن اینا تبدیلش کنه یه هنرمند، 1 کیلومتر که فرضاً 100,000 تومان تبدیلش کنه به 100,000,000 تومان. تو هیچ صنعتی همچین توانایی فکر نکنم باشه و این باید حمایت شه، بازاریابی شه، رو بخش جهانی خیلی کار بشه. این توانایی دارن هنرمندان صنایع دستی که کمک بزرگی به اقتصادی کشور بکنن، ولی باید حمایت شن و راه درستش پیدا بشه.
براتون آرزوی سلامتی و توفیق دارم در این عرصه بسیار ارزشمندی که دنبال میکنید و شاگردانی که انشالله به دست شما تربیت میشن در جهت حفظ این میراث گرانبهای فرهنگی و صنایع دستی کشور.
خیلی ممنون. منم از شما تشکر میکنم. خیلی لطف کردیم.
گفتارش با ما منتشر شد.
الکتریکی ها با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
رویزنی